برامون پیامک فرستادن شنونده با شماره 912-3881 و گفتند انصاف از روح بزرگ و دل بزرگ برمیاد. ضیافت عشق. ماه رمضان نهمین ماه از تقویم قمری مسلمان ها نه تنها فریضه دینی که یه تجربه فرهنگی غنی و متنوع در سراسر جهانه. این ماه با روزداری از طلوع تا غروب خورشید، با دعا و کمک به نیازمندان همراهه و با آشنایی با آداب رمضان در کشورهای مختلف که به صورت منحصر به فردی برگزار میشن، میشه بیش از پیش به ارزشمندی این ماه پرفیض در میان مردمان مسلمان پی برد. بخشی با نام ضیافت عشق داریم که از امروز بهتون تقدیم میکنیم و قرار هست درباره تاریخچه آداب و آیین‌های رمضانی در ملل مسلمان بشنویم از آقای دکتر سلطانی احمدی که حالا با ما هستند. سلام عرض میکنم، روزداری شما مقبول.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دست‌اندرکاران برنامه و همچنین شنوندگان عزیز. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو برای همه روزداران و دوستداران رمضان الکریم از خداوند متعال آرزومندم.
متشکرم و خواهش میکنم بفرمایید. قراره که در این بخش درباره تاریخچه آیین‌های رمضانی در ملل مسلمان از شما بشنویم.
بله، توجه داشته باشیم مهمتر از آیین‌ها و مراسم‌ها و مناسک در ماه مبارک رمضان برای امت اسلام رعایت ادب حضور در این ماه الهی، رعایت ادب حضور در این ماه مبارک به آیین‌ها، مراسم‌ها و مناسک روح معنوی و تربیتی و نشاط تکامل آفرین میده. رعایت ادب حضور جایگاه ویژه‌ای در مسیر قربی انسان به الله داره. به همین دلیل که اولین دعای حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در ابتدای این ایام مبارک مبتنی بر حرکت در مسیر قربی و ادب حضور، اونجا که می‌فرماید و انا علی الصیام والقیام و حفظ اللسان و قوّ البصر و لا تجعل حظنا من الجوع و العطش، و بر روزداری، شبخیزی، حفظ زبان و پوشیدن چشم یاریده و بهره ما رو از رمضان فقط گرسنگی و تشنگی قرار مده. از این جهت امت مسلمان در کنار برگزاری آیین‌ها، مناسک و آداب مرتبط با ماه مبارک رمضان بیش از همه به مسئله این ادب حضور تکیه دارن.
بله.
اما در باب سنت‌های جذاب و آیین‌ها و مراسم و مناسک در ماه رمضان، خب وقت مفسودی رو می‌طلبه. من در همین چند دقیقه نکاتی رو به صورت مختصر خدمت شنوندگان عزیز تقدیم میکنم.
البته که ما تو انتهای هفته در خدمت شما هستیم در بخش ضیافت عشق.
انشالله. یکی از سنت ها که مرتبط با میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام هست، به تعبیر برخی از صاحب نظران در این حوزه، آیین قرقیان یا گرگیانه. از آیین‌های سنتی شاد ماه رمضان که در نیمه این ماه برگزار میشه، و در این مراسم که مشابه رسم قاشق زنی در فرهنگ عامه ایرانیه، کودکان لباس‌های سنتی می‌پوشند و با آوازخوانی در خونه‌ها مراجعه می‌کنند تا صاحبان خونه ظرف خدمتتون عرض کنم که اونها رو با شکلات و شیرنی و تنقلات و حتی پول پر کنن. این رسم در کشور کویت خدمتتون عرض کنم که بخش‌های شیعه نشین عربستان سعودی، الاحساء و قطیف و همچنین مناطق جنوبی ایران خودمون یعنی خوزستان، هرمزگان و بوشهر رایجه و در این جشن اهمیتش تا اونجا بوده که در سال 1395 خدمتتون عرض کنم که این جشن در فهرست میراث معنوی اهالی خدمتتون عرض کنم که اهواز در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت. این جشن در واقع یک جشن کودکانه است و در شب 15 ماه رمضان و به یاد امام حسن علیه السلام اولین نوه رسول خدا با شکوه خاصی خدمتتون عرض کنم که برگزار میشه. در کشورهای حاشیه خلیج فارس هم این جشن، حتی کشور عمان، این جشن با استقبال مواجه شده و مورد توجه قرار گرفته. در بوشهر خودمان این جشن تحت عنوان خدمتتون عرض کنم که گریگوشو یعنی گرهگوشا برگزار میشه و جا داره که نسبت به تقویت خدمتتون عرض کنم که جشنهای دینی سرمایه‌گذاری جدی صورت بگیره. آسیب شناسی کم فروخ شدن جشنهای دینی در سایه برجسته شدن فرهنگ سوگواری که در جای خودش به سزا و به جا هست باید مورد توجه دستندرکاران فرهنگی چیه قرار بگیره. در کنار این آیین ما مثلا در اندونزی، کشور اندونزی، آیین پادوسان رو داریم. یک آیینیه که در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان مردم این کشور خدمتتون عرض کنم به اون عنایت دارن. در واقع آیینیه برای پاکسازی و خلوص جهت آمادگی برای روزه گرفتن و عبادت در ماه رمضان در کشور اندونزی. در واقع پیش از ماه رمضان مردم این کشور خودشون رو در آب حوزش در واقع حوزچه‌های طبیعی، آب حوزچه‌های طبیعی شستشو میدن و این حمام در آب طبیعی از نظر مسلمانان اندونزی پیشوازی برای ماه مبارک رمضان. همچنین ما آیین فانوس و مسحراتی رو هم در مصر داریم. فانوس یکی از رنگارنگترین و زیباترین رسوم ماه رمضان بین مردم مصر. در ماه رمضان فانوس هایی با شیشه های رنگارنگ در خانه ها، کوچه ها و خیابان های مصر نصب میشه و جالبه که به همین دلیل فانوس الان در جهان به عنوان یکی از نمادهای ماه رمضان شناخته میشه. در کنار هلال فانوس های رنگی هم خدمتتون عرض کنم که به عنوان نماد ماه رمضان شناخته میشه. مسحراتی هم در مصر در واقع به یک فرد عنوان مسحراتی داده میشه. در این فرد در مصر و حتی لبنان وظیفه داره هر روز در محله ها بگرده و مردم رو با بانگ و صدای آرام طبل برای خدمتتون عرض کنم که سحری بیدار کنه. مسحراتی معمولا فردی محلیه، شناخت به خود اون محل داره و با خانواده های محلی که در اونجا این کار رو انجام میده آشنایی داره و اهل محله او رو میشناسن.
خیلی متشکرم آقای دکتر سلطانی، اجازه بفرمایید ادامه این آیین ها رو در روزهای پیش رو از زبان شما بشنویم.
ان شاء الله در خدمت
سپاسگزارم و خداحافظتون باشم.
خداحافظ شما.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیماً به حساب ایتام واریز می شود.
پویش به عشق علی.
عاشقان علی علیه السلام اهل انصاف هستند، اهل کمک به دیگران هستند، اهل یتیم نوازی هستند و الحمدلله که در سرزمین ما دوستداران امیر مؤمنان علی علیه السلام کم نیستند. پرسش امروزمون درباره انصافه. به همون بگید از نظر شما آدم منصف چجور آدمیه؟ ۳۵۵۸ و ۲۲۴۸۵ شماره های ما هستن. پیمانی نوشتن آدمای با انصاف امید و توکلشون به خداست و تو هر کاری که لازم باشه به دیگران کمک میکنن. من خیلی متشکرم از آقای حسن ناظمی که گفتن پاسخ گزینه 2. گزینه 1 هم می‌نوشتین، ما هم در جریان گزینه‌ها می‌بودیم. برامون پیامک فرستادن آقای محمد زادگان و گفتن انصاف یعنی حال مردم و حال خودت بدونی. خب شنونده دیگری از اصفهان برامون نوشتن با شماره 913-90-52 و گفتن آدم منصف کسیه که با خدا باشه و با رزاق اصلی معامله کنه، چون خدا دستمزدشو میده و آبروی بندش رو نمیبره. آقای علی رضا هم از تیجان دارن صدای ما رو میشنون و گفتن که آدم منصف باید همه جا خدای بزرگو در نظر بگیره. مفاخر سرزمین من. پژوهش یکی از محورهای مهمیه که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشوریه. اگر پژوهش نشه دانش بشری افزایش پیدا نمی‌کنه و دچار سکون و رکود میشه. اصلا بدون انجام پژوهش امور آموزشی از پویایی و نشاط لازم برخوردار نخواهند بود و ما مفتخریم که امروز در این بخش با یکی از پژوهشگران افتخارآفرین سرزمینمون همراه خواهیم بود. پس از گپ و گفت کوتاهی که با جناب آقای کرامتی منش کارشناس فرهنگی داریم. سلام عرض میکنم، عبادات شما مقبول خداوند باشه.
سلام عرض میکنم سرکار خانم، انشالله که طاعات و عبادت شما و شرمندگان عزیز ما هم به اهدیت باشه انشالله.
متشکرم و خواهش میکنم برای ما بیشتر از این پژوهشگر برتر و نمونه بگید.
سلامت باشید. خدمت شما عرض شود که مستظر هستید ما صحبت از آخر میکنیم، نمیتونیم از استان اصفهان اسم نبریم، از قدیم از مرحوم علامه مجلسی بگیرید تا همه بزرگان ما توی این منطقه، تو منطقه استان اصفهان، اینا همشون کسانی بودن که به نوعی ما رو به الگو معرفی کنیم. امروز انشاءالله در خدمت یک برادر عزیزی هستیم، دکترای مهندسی عمران دارن از دانشگاه صنعتی شریف تهران با گرایش مهندسی هیدرولیک، ایشون پژوهشگر برتر استان اصفهان بودن. سزر هستید پژوهش واقعا در جایگاه علمی خودش ارزش بسیار زیادی داره.
بله.
نتیجه پژوهش منجر به کشف میشه، به کشف علم، به تولید علم میشه. از این جهت کار آسونی نیست و خدمت شما شاید این پژوهشگر برتر استان اصفهان به عنوان پژوهشگر برتر جوان بودگان طرف رئیس جمهور عزیز ما روح افتخار روح زرین گرفتن.
بله.
در زمانی که دانشیار بودن، جوان دانشیار دانشگاه بودن، ایشون جوان پژوهشگر برتر بنیادگذاران استان بودن، رتبه اول فارغ التحصیلی هم در مقطع دکترا و هم در مقطع ارشد و هم در مقطع کارشناسی داشتن، نفر اول آزمون ورودی دکترا بودن و خدمت شما شاید در حوزه دین، در حوزه هیدرولیک، در حوزه هیدرولیک دریا و جریان‌های دوفازی، اینایی که من اسم میارم سرکار خانم، اینا اسمش خیلی کوتاهه.
بله.
ولی دنیایی از علم در درون نهفته شده. ده ها و صده ها پروژه ایشون بررسی کردن و اجرا کردن و الانم سال هاست و استاد تمام دانشیان دارن تربیت میکنن.
بسیار عالی، خوشحال میشم که با خودشون هم کلام بشه.
اسم میبرم از استاد برادر عزیزم، استاد عزیزم جناب دکتر عبدالرضا کبیری عزیز از استان اصفهان.
آقای دکتر کبیری سلام عرض میکنم، درود بر شما و این همه افتخار آفرینی.
زنده باشید. سلام عرض ادب خدمت شما آقای کرامتی منش و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، همه دوستان همکاران شما و همه هموطنان عزیز در جای جای کشور خدمت شما هستن.
باشم آقای دکتر کبیری عزیز، اولا عرض ادب مجدد، ثانیا این که من چون وقت زمان کمه سوال بپرسم که اگر قرار باشه در این ماه مبارک یک توصیه ویژه‌ای داشته باشید نسبت به دانشجوها، اونم دانشجویان فنی. ببینید یه وقتی ما میگیم دانشجویان علوم انسانی، رشته های مرتبط با حوزه معارف، حوزه دین، اونها نه، اگر قرار باشه در این ماه مبارک به عنوان یک نخبه و الگو یک توصیه داشته باشید که خودتونم بهش عمل کردید، اونو چی میفرمایید الان برای شنوندگان عزیز؟
بزرگوارین، ممنونم. سلام از ادب خدمت شما داشته باشم. به هر حال این ماه ماه تهذیب نفس هستش و طبیعتاً بحث تهذیب نفس و عرشه خدمت شما اخلاق مداری طبیعتاً توی بحث‌های پژوهشی، بحث‌های آموزشی، بحث‌های علمی اهمیتش خیلی زیاده. صداقت در عمل، اخلاق گرایی در حالا فعالیتی که انجام میشه، حالا چه فعالیت پژوهشی باشه چه فعالیت علمی آموزشی باشه، طبیعتاً بسیار مهم هست. خب کاری که پایه و اساس داشته باشه، بر اساس یک سری اصول و مبانی انجام بشه، خب خروجی‌هاش هم نتایجش هم قطعا نتایج بسیار موثری خواهد بود. من فکر میکنم ارتباط این ماه را با آنچه که حالا به عنوان در واقع من خدمت شما هستم و راجبش صحبت میکنیم، میتونیم روی همون بحث ارتباط تهذیب نفس و اخلاق گرایی توی انجام فعالیت‌های پژوهشی علمی میتونیم ارتباط رو برقرار بکنیم که به هر حال به نظر میرسه بعضی وقتا مخفول باقی میمونه و واقعا لازم هستش که پژوهشگران، عالمان، حالا چه عالمان دینی چه عالمان در واقع علوم در واقع معمولی که وجود داره، به این مورد به خصوص توجه ویژه داشته باشن.
من معذرت میخوام، یعنی من تکمیل کنم فرمایش شما رو و اگر اشتباه اصلاح بفرمایید، یعنی اگر قرار ما کسی رو به عنوان افتخار آفرین و الگو معرفی کنیم، الا و لابد در کنار عالم بودنش باید اخلاق مدار هم باشه.
دقیقا همینطوره، دقیقا صداقت، اصالت فعالیت و کاری که انجام میشه، حالا چه پژوهشی باشه چه آموزشی باشه، قطع و یقین یکی از مبانی هستیش. به نظر میرسه اون بحث اخلاق گرایی هستش که حتما بایستی زیربنا قرار بگیره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از هر دوی شما بزرگواران. براتون آرزوی توفیق روز افزون دارم آقای دکتر کبیری. انشاءالله تندرست و عزتمند باشید و الگو برای اهالی علم و پژوهش و جوانها و دانشجوهای ما، و خدا حافظتون باشه.
سالم باشید، خیلی ممنون.
جناب کرامتی منش از شما هم بسیار ممنونم و خدا نگهدار.
خدا
شیشتهیقه ای تا انتهای برنامه فرصت هست، و تا اون موقع شما همچنان فرصت دارید با 3558 که به همون بگید از نظر شما آدم منصف چه ویژگی هایی داره. شنونده با شماره 913-33-69 از مبارکه دارن صدای ما رو میشنون و گفتم به نظر من انصاف فقط با راستگوییه که معنی پیدا میکنه، یعنی آدم منصف تو هیچ شرایطی دروغ نمیگه. حالا در بخش ماه ترین ماه با حجت الاسلام زمانیان، کارشناس حوزه و دانشگاه همراه هستیم تا ایشان درباره انصاف به ویژه در ماه مبارک برامون بگن. سلام عرض میکنم، عبادات شما مقبول خداوند، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض ادب و احترام دارم و عرض قبولیه طاعات. همینطوری که شما بزرگواران میدونید، انصاف یکی از اون سجایای اخلاقی ویژه و بالا مرتبه است که در روایات ما از اون تعبیر شده به سید اعمال، یعنی اعمال رفتار یک بزرگی داره. بزرگ اونها چیه؟ اینکه انسان با بقیه انصاف رو رعایت بکنه. یا یعنی که در روایات دیگه حضرت رسول فرمودن اگر کسی انصافش رو برای من تضمین بکنه، من هم بهشت رو برای او تضمین میکنم. اگر قول بده با مردم با انصاف برخورد بکنه، من هم بهش قول میدم که بهشتی باشه. این ویژگی اخلاقی معناش این میشه که ما هر چی رو برای خودمون میپسندیم برای دیگران هم بپسندیم، هر چیزی رو برای خودمون نمیپسندیم برای دیگران هم نپسندیم. اگر من به عنوان یک فروشنده، به عنوان یک خریدار میخوام یه چیزی رو بخرم، این رو میپسندم که طرف با من یه جوری برخورد بکنه که کالاش رو گرون به هم نده، کالای با کیفیت به هم بده. خودم هم اگر فروشنده شدم همین رو رعایت بکنم، میشه انصاف. یا اگر من یک دانشجوی هستم، دوست دارم استاد که میاد سر کلاس با مطالعه بیاد، از وقت استفاده بکنه، نکاتی رو به من یاد بده که خودم نمیتونم یاد بگیرم.
بله.
اگر من چنین نگاهی به استاد داشتم، خودم هم استاد شدم، همین گونه نگاه کردم و همین گونه برای کلاسم زحمت کشیدم، میشه انصاف. و در موارد متعدد دیگه، در جایگاه‌های دیگه، در شؤون اجتماعی مختلف، این قاعده قاعده انصاف هست. اما در خصوص ماه مبارک رمضان، ماه مبارک ویژگیش اینه که دلهای ما نرم میشه از اون استکبار و از اون هوا و هوسهایی که باعث میشه ما از حق دور بشیم. خداوند به برکت ماه مبارک رمضان ما رو دور میکنه، دل ما رو نرم میکنه، و این باعث میشه که راحت تر این سجایای اخلاقی رو بپذیریم، راحت تر به این فکر بکنیم که با بقیه اونگونه که خودمون میپسندیم رفتار بکنیم. انشاءالله
بله.
که همه از این فرصت ماه مبارک در این زمینه استفاده بکنیم.
انشاءالله فرصتی برای تمرین این فضائل، و انشاءالله که آراسته بشیم به انصاف بیشتر. ازتون متشکرم و خداحافظ.
ممنونم، خدا نگهدار.
آدم موسف کسی است که خدا را همیشه در نظر بگیره، خودشو بذار جای دیگرون.
من راجع به انصاف فقط میتونم بگم که کسی که خودخواه نباشه انصاف داره.
آمیر عزوزی از بم نوشتن که انصاف دل بزرگ میخواد و افراد منصف دریا دل هستند. آقای رضاوندی از آذربایجان برامون نوشتن که باید هممون انصاف داشته باشیم. حقیقتا که انصاف داشتن خیلی مهمه. آقای شاه مرادی از تهران هم برامون نوشتن که انسان منصف انسان شریفیه و قیمت نداره. امیدوارم هممون تو این ماه مبارک توجه کنیم بیش از پیش به انصاف و برای تقویت این فضیلت اخلاقی که در ارتباطات ما هم خودشو نشون میده بیشتر تمرین کنیم، توجه بهش داشته باشیم و وقت بذاریم. خیلی متشکرم که در این روز رمضانی هم با ما همراه بودید. امید که سر سفره‌های افطارتون خدمتگزاران خودتون رو هم از دعای خیر فراموش نفرمایید و خداحافظ.
قصه قصه نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه های ما 20 قصه،
همه ی اینا
20 قصه.
سر که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما. اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست، یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست. روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوسر و تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید، هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
آقای نیکبخت، با توجه به اینکه زمان کمی به نوروز مونده، تو فصل جدید اوضاع چطوره؟
عالیه. خوشحالم بگم که جنسمون جوره. خیال همه راحت.
آقای مهد کالا مزایای مهد فرش داره؟
بله، در واقع مهد کالا همون مهد فرشه. چه تو قیمت، چه تو کیفیت و چه تو اقساط بلند مدت.
برنامه‌تون برای شب عید چیه؟
برنامه‌های جالب زیاد داریم که جذاب‌ترینش ارسال یک ساعته فرش و کالا.
ارسال یک ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد کالا، شعبه مرکزی تهران، سراح تهران باز.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از